کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ میشنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه ساعت 12 تا 13 و دوشنبه ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radioparse.org و یا رادیو لورا lora.ca شنید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 با پیش‌شماره 2041. از خارج از کشور در دسترس می باشند. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستی شاد و تندرست باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 16 ماه ژانویه 2017 برابر با 27 دی ماه 1395 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. سروده‌ای در سوگ هاشمی رفسنجانی از طرف داریوش لعل ریاحی که در سایت اخبار روز آمده بود. ای کشته چرا گوش به آینه ندادی، دق کردی و رفتی و لب از لب نگشادی. آینه مگر رو به تو هر روز نمی گفت، اف بر تو که گل بر سر این خار نهادی. ای شاهد بی اجرت این شام غم‌انگیز، آفت تو زدی این ثمر شور تو دادی. هرچند که با مرگ وی و نو شدن روز، امید تو را بود به اصلاح نمادی. اما نشد اندیش و آمال تو، ای حیف، برعکس تو بر جام اجل کام نهادی. آن صندوق اسرار که در سینه تو را بود، دیدی که چه آسان هپلی گشت به بادی. شاید که تو را کشت همان گونه که قبلن برداشته از راه رقیبان زیادی. از زلزله آنچه ترامپ است به گفتار، از زلزله آنچه ترامپ است به گفتار ره صاف نمودند تو در دام فتادی. سروده‌ای که شنیدید از داروش لعل ریاحی بود در سوگ هاشمی رفسنجانی. خیلی کسا رو به کشتن دادند و خودشم کشته شد. این شطوریست که در خونه هر کسی میخوابه. دوستان با هم ترانه‌ای میشنویم از شیفته.
زمان ایش تو ایزد و یزدانم تو اهور مزدویم من زری یزدادت تو مکتب و آرمانم.
دوستان نازنین، تا چند لحظه دیگر توجهتون رو به چند خبر جلب میکنم. مرگ رفسنجانی، قلع و قمع تدبیرهای کلید خورده. به گزارش سایت ایران پرس نیوز، آغاز فعالیت استعداد کودتا. تنها چند روز پس از درگذشت رفسنجانی، دفتر یاسر پسر وی و همچنین مشاورانش در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام پلمب شد. به گزارش ایلنا، یکی از مشاوران رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام از پلمب دفاتر مشاوران آیت الله در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد. مرتضی الویری با تایید خبر پلمپ دفتر برخی از مشاوران آیت الله هاشمی در مرکز تحقیقات گفت دفتر مشاوران آیت الله هاشمی در این مرکز پلمپ شده، اما دلیل آن اعلام نشده است. او افسود دو روز قبل تلفنی موضوع پلمپ دفتر را اطلاع دادند و روز گذشته گفتند موقتاً جایگزینی برای دفتر در مکان دیگر در نظر گرفته می شود، اما امروز گفتند این جایگزین مشخص نشده و بنده اعلام شد تا شنبه و تا مشخص شدن وضعیت صبر کنم. الویری گفت مشاوران هاشمی در همه حوزه ها دفترشان پلمپ شده است. به ادامه داد دفاتر علی محمد بشارتی، رستگاری، عباسی فرد و یاسر هاشمی نیز پلمب شده است. پالایشگاه را متری 200,000 تومان فروختند. سایت دانا گزارش کرد با احتساب 90,000 هکتار مساحت و بدون در نظر گرفتن تأسیسات، می توان گفت چیزی حدود متری 200,000 تومان کادو داده شده است. پالایشگاه بزرگ استان کرمانشاه که در مرکز این شهر واقع شده است به قیمتی حدود 180 میلیارد تومان فروخته شد که با احتساب 90,000 هکتار مساحت این مجموعه در مرکز شهر کرمانشاه و بدون در نظر گرفتن تأسیسات 250 کیلوگرم طلای سفید، مخازن و غیره می توان گفت چیزی حدود متری 200,000 تومان کادو داده شده است. ادعای بدهی 90 میلیاردی برای واگذاری این شرکت 90 ساله کرمانشاه در حالی است که برخی پالایشگاه‌های دیگر کشور مثل آبادان بدهی 2600 میلیاردی دارند. کرمانشاه به عنوان بیکارترین استان کشور در دولت 11 هر سال با نرخ بیکاری بالاتری مواجه بوده که با این واگذاری حدود 2000 نفر دیگر در این استان بیکار خواهند شد. کرمانشاهی ها که منتظر ساخت پالایشگاه آناهیتا با وعده‌های دولت بودند، امروز باید برای نجات پالایشگاه کرمانشاه از تصمیمات دولت کاری بکنند. ایران محتاج صدها میلیارد دلار سرمایه خارجی. به گزارش رادیو فرانسه، اقتصاد ایران محتاج 325 میلیارد دلار سرمایه خارجی است. مجلس شورای اسلامی ایران برنامه توسعه ششم را دیروز یک شنبه 26 دی ماه تصویب کرد. این برنامه بر اساس افزایش بی سابقه سرمایه گذاری های خارجی تنظیم شده که به دلیل مجازات های یک جانبه امریکا و روی کار آمدن دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب این کشور به سختی متحقق خواهد شد. برنامه 5 ساله توسعه ششم پیش بینی می کند که جمهوری اسلامی ایران بتواند سالانه 30 میلیارد دلار سرمایه خارجی، 15 میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی و 20 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی از طریق مذاکره با شرکای محلی جذب اقتصاد ایران کند. به این ترتیب اقتصاد ایران در 5 سال آینده محتاج 325 میلیارد دلار سرمایه خارجی است. چنین میزانی از سرمایه گذاری خارجی بیش از اندازه اقرارآمیز به نظر می رسد، به ویژه اینکه از سال 2000 تا کنون سرمایه گذاری خارجی در ایران به گفته بانک جهانی به ندرت از 4 میلیارد دلار فرا رفته است. اما این پیشبینی غلوآمیز درباره جذب سرمایه‌های خارجی در این حال گویای تنگدستی مالی دولت و وخامت اوضاع اقتصادی ایران است. از جمله موانع ورود سرمایه‌های خارجی به ایران ناکارآمدی دستگاه اداری، فساد و مجازات‌های یک‌جانبه آمریکا هستند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا اعلام کرده که بعد از روی کار آمدن توافق اتمی با ایران را که به تعلیق برخی تحریم‌ها علیه این کشور منجر شده از نو مورد بازبینی قرار خواهد داد و یا باطل خواهد کرد. با این حال تمدید 10 ساله مجازات‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی به تنهایی مانع مهمی بر سر راه سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران بوده است. در نبود درآمدهای مکفی نفت و استمرار رکود مزمن، جمهوری اسلامی ایران بیش از هر زمان نیازمند سرمایه‌های خارجی است. به گفته مقامات این کشور، صنعت نفت این کشور به تنهایی طی 10 سال آینده به 180 میلیارد دلار سرمایه خارجی نیاز دارد. اظهارات ترامپ درباره برجام و واکنش لندن. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا در مصاحبه با تایمز انگلیس گفته است پس از انگلیس کشورهای دیگری نیز اتحادیه اروپا را ترک می‌کنند. وی درباره پیمان آتلانتیک شمالی نیز گفت سازمان ناتو سازمانی است که تاریخ مصرف آن گذشته است. رئیس جمهور منتخب آمریکا همچنین از سیاست‌های مهاجرتی آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان شدید انتقاد کرد و گفت مرکل در زمینه موضوع مهاجران اشتباهی فاجعه بار مرتکب شد. ترامپ از دخالت روسیه در سوریه نیز انتقاد کرد و گفت که این مسئله منجر به شرایط وحشتناک انسانی در سوریه شده است. وی گفت به نظرم باید در سوریه مناطق امن ایجاد کنیم. این خیلی کم هزینه تر است و می شود از کشورهای حاشیه خلیج فارس هم خواست که مخارجش را متقبل شوند. ترامپ که چند روز دیگر سکان هدایت کاخ سفید را بر عهده می گیرد درباره توافق هسته‌ای با رژیم تهران نیز گفت از توافق با حکومت ایران راضی نیستم و فکر می کنم یکی از بدترین توافق‌هایی است که تا کنون حاصل شده است. وی گفت من نمیخواهم بگویم که قصد دارم با توافق هسته‌ای چه کار کنم. من فقط نمیخواهم با کارت ها بازی کنم. ببینید من اینطور ظاهر نمیشوم که بگویم قصد دارم فلان کار را انجام بدهم یا میخواهم فلان کار را بکنم. من کاری را که باید بکنم انجام میدهم. این در حالی است که بوریس جانسون وزیر امور خارجه انگلیس روز دوشنبه اعلام کرد لندن خواستار تداوم توافق هسته‌ای با رژیم ایران است. پایان بخش اخبار از رادیو پارس. ترانه آزادی رو با صدای شهرزاد سپانلو گوش میکنیم.
آزادی خوب نواهه، وقتی بخونی از ته دل آواز خوشگه، رویای ما را می نوازی، با حرف حق بر می نوازی، با ما بخند خوشبخت و خوشحال، از حال امسال ما مردمان پیر و جوانی، گاهی فقیر و ناتوانی، اما زمان آینده ماست، رویای ما رویای فرداست. آزادی ای آزادی، آزادی ای آزادی، آزادی ای آزادی.
دوستان توجهتون رو به صحبت‌های مسیح علی نژاد جلب می‌کنم. لیبه توهرر زیهورن مسیح علی نژاد دی ایرانیش منشر رشت اکتیویستین زیکن فور فراون رشته گیگن اوبلیگاتوریش هیجاب. مسیح علی نژاد ساگت مسیح علی نژاد سه Female politicals must challenge compulsory hijab. The founder of my Estili Freedom, the biggest social movement against the enforced hijab in Iran, has accused European politicians of hypocrisy for not challenging compulsory hijab following the outcry over the Burkean ban.
What I'm hearing here now, I cannot see any women wearing hijab here. But we talking on behalf of them and supporting them, which is fantastic. But you never have this conversation in my own country, supporting those women who do not want to wear hijab. First of all, I have to say that I'm not a Western woman. I grew up in a small village to a traditional family. All the female in my family, they wear hijab. My mother, my sisters, all my aunties. In fact, all the female that I know from the age of seven, the age of seven, I was forced to wear hijab. They all wear compulsory hijab. And my dream is to be with my mother in France, in Belgium, walking shoulder to shoulder without her getting bad look or judgment from those people who have Islamophobia, and to walk with my mother shoulder to shoulder in my own country without getting arrested. So I just wanted to be clear, if I talk against compulsory hijab, I'm not a Western woman. I have been in touch with thousands and thousands of women. I'm a founder of a campaign called My Stealthy Freedom, which has 1 million followers. And for 10 years, I was a journalist inside Iran, parliamentary journalist. And I wrote 4 books, 2 of them, it's about Iranian women. But here, all I'm hearing, because of, you know, all the terrorist attack or Islamophobia, Donald Trump campaign in United States of America, people want to talk about Muslim people and the minority here and their rights, and they totally ignore us. So my presentation is going to be about the female politicians who go to Iran, visits my beautiful country, and they totally keep silent. So my presentation is about why Burkini ban has been suspended less than a month, but hijab has remained compulsory for more than 38 years. It is because of our struggles and protests against compulsory hijab. It's just on our own, and we are alone. We, the women of Iran, are alone to fight against compulsory hijab. I have met many female politicians around the world, and I send a lot of letters to Federica Mogherini, Catherine Ashton, Maricha Shkaker, a lot of female politicians around the world who go to Iran and visit the Islamic Republic of Iran. And I found that there are four arguments which make them hesitate to protest against compulsory hijab. And recently I saw a picture of Ségolène Royal, the minister of environment in France. She went to Iran, had a nice smile, wearing compulsory hijab without challenging it, without protesting against compulsory hijab, while the world was screaming and challenging burkini ban, including myself. But she was there without any challenge. She obeyed the compulsory law. So the four arguments. First, they say compulsory hijab required by law inside Iran. Burkini ban was a law in France, but all of us protested against it. And they say it's a law, we have to respect the law. Slavery used to be legal. If no one objected against slavery, nowadays African American could have been slaves. And they say a law should be respected. No, women protested against bad law to make it a respectable law, to get the right to vote. Second argument, they say hijab is a cultural issue and we wear it because we want to respect the culture of, you know, Iranian people. We want to be nice. No, here we're talking about compulsion. How could it be? Compulsion, could it be part of our culture? How? You're forcing a 7-year-old girl to wear hijab and you call this one a cultural issue? During apartheid, you're going to, I mean, it is impossible. You respect those culture who violated against women's rights. And third argument, they say compulsory hijab, it's a domestic issue. It's an internal matter. It is wrong, because it's not about Iranian women. The government of Iran forced all women around the world to wear compulsory hijab. All the female tourists, all the female politicians, all the Iranian women who live outside Iran if they want to go to any embassy outside Iran. How can it be a domestic matter or an internal matter? Another issue, burkini ban was a domestic issue in France as well. Why everyone, the world, were protesting and interfering a domestic matter in France, but not about the Islamic Republic of Iran? So as far as the government of Iran forced all women around the world who go to my country and visit the Islamic Republic of Iran to wear hijab, this is a time that we have to stand together, all women around the world, and have one voice against compulsory hijab. And fourth argument, the female politician said that the Middle East has got bigger problems than hijab. I know that myself. I left Iran just because I was fighting against bigger, you know, problems. And I got expelled from Iranian parliament. And I was the one saying that I can wear compulsory hijab and expose the corruption in politics, because I was thinking about bigger problems. And I was the one that exposed the news of 57 people who got killed after the demonstration in Iran. I was talking to those mothers who lost their beloved one. They executed their sons, their wives, their husbands, their daughters, their sons, their beloved ones. And I know that we don't have freedom of speech, we don't have freedom of expression, we don't have freedom of choice, freedom of religion. And I never called the West land of freedom, never at all. I know we cannot find freedom everywhere, and we have to fight for it. I know about bigger problems, but who said that hijab is a small issue? And who said that we are fighting just for a piece of cloth? No, we are fighting about human dignity. Mm-hmm. We are fighting about our identity. Because from the age of 7, when you want to go out in public, you have to be someone else. And be honest with me, each of you. Every morning, when you want to go out, you think about bigger problems in the world? No, you think about your appearance. You think about your dress. You think about what you're going to wear. And this is your identity. So who said that this is a small issue in Iran and female politician has so many bigger problems to solve? While the government of Iran deports you from the airport of Iran if you say no to compulsory hijab, so you won't be allowed to fix bigger problems in Iran just because of this small issue. Who said that hijab is a small issue when the government of Iran arrested 3.6 million women within a year just because of not having a proper Islamic hijab? 18,000 of these women were sent to the court. and 40,000 cars were impounded in public. Why? Because the female drivers were not wearing a proper Islamic hijab. So if hijab, it's a small issue, why they spend millions and millions of dollars to keep this wall? To me, hijab is a wall, and it's not an internal matter. We have to stand all together and bring the wall down, because the rest will get easier. And this is the first step toward full equality. That is why I call all female politicians. I never call them to come and liberate Iranian women or save and rescue me. No, because Iranian women, they occupied the 60% places of the universities. So they are strong enough to stand up for their own rights. I asked Catherine Ashton, Federico Mogherini, and all of you female politicians around the world to stand for your own dignity. Because if our government come to visit Europe and you ask the female politician, remove your hijab, they will protest. They are not going to say that this is a law, we have to respect the law, or this is a culture and we have to respect the culture. So that is why I say that the European female politicians are hypocrites, because they stand up with the French Muslim women and condemn the burkini ban because they think compulsion is bad. But when it happens to Iran, they just care about money. And they go to my country and they ignore millions of those women who send their photos to me and put themselves in danger to be heard, and keep their smile and wearing hijab and saying this is a cultural issue, which is wrong. This is the most visible symbol of oppression, and we have to stand all together and bring this wall down. Thank you so much.
You heard Masial Nejad, the Iranian activist. She's fighting for Iranian women's rights. شنوندگان ارجمند، توجهتون رو جلب میکنم به یک کنسرت تار و پود از طرف ستار. این کنسرت برگزار میشه و بر اساس داستان خسرو شیرین هست. این کنسرت روز یک شنبه 22 ژانویه 2017 برگزار خواهد شد در مول تیفن برونن زفلدشراسه 225 8008 زوریخ. ساعت 20 برنامه شروع خواهد شد. البته ورود ساعت 19 و 30 دقیقه خواهد بود. برنامه کنسرت تار و پود که این برنامه رو مهدی محمد خانی به عنوان خواننده همراهی میکنه و همچنین برنامه تنظیم شده از طرف حمید متبسم. کنسرت تار و پود روز یک شنبه 22 ژانویه. ترانه ای در همین رابطه با هم گوش میکنیم.
فلک جز عشق محرابی ندارد،
جهان بی خاک عشق آبی ندارد.
غلام عشق،
غلام عشق شو کندیشه این است، همه صاحب دلان را پیشه این است. گرندیشه کنی از راه بینش،
گرندیشه کنی از راه بینش، به عشق است ایستاده
آفرینش.
دریا وک تاری هوری بارشت کوت دوی پشنگ بسر سینگی چیا چوکی دادا وک شو بدنگ بسر پاییزی زردا باب خور بگره بکل بگره لسر آخی گلا آخر چون تنیایی گل بگره بخور بگری بکل بگری بسر دشتی دری وشک دا بسر داری گلا زرد دا بسر پوشا بسر درک دا بسر چاوی کزارو بسر زیخی چوی دیما بسر هر وشکیک والخ هاوینی گرم جیما بله بگری بکل بگری حتا آخر دلوب بگری بله بگری بکل بگری حتا آخر دلوب بگری بگریه هوری پاییز با نقوم به سینه کزری بفر آسوی بلیند بگری تا چوارچوی بلورینی لچم حلسه خرو هاوجه شپولی آوی خوینینی بفر آسوی بلین بگری تا چوارچوی بلورینی لچم حلسه خرو هاوجه شپولی آوی خوینینی دلوپی سرد و فینگ بالا سردار و دوان برژه دلوپی سرد و فینگ بالا سردار و دوان برژه پپولی زردی آلتونی لسر لق حلوره ببجه بله بگری هور بارانی پاییز بی وچن بگری لسر باغچه گلی کواسیس ابه آخر چلی عمری بگرمینا تپونم دا بکا بی که تشست هرگز نوسته قرپه گریانی نوسته هورکی پاییز طبیعت زرد و جاکاوا لحالی یک تنیش دایا نشانی ماتمی پاییز لفرمسکی درش دایا امرو دوشمه 26 بفرانبری 2016 کردی برانبر با 15 یانویری 2017 زاینی جارکی تر نزیک بوینوا لدوی ربندانو جارکی تر باوش اکینوا بدلو بگیان و همو من دست لناو دستی یکوا به هزاران چپک گول بشادی و حل پرک پیشوازی لیکین بحث کی کردانه و بوی که بگره توا بولا من او تنانت پنج روژی ترماوا بو ام روژ گوریه تا همو هستی خومن در ببرین سلاو عزیزانو خوشویستان هیوادارم لهر که یکی دنیا بن شاد و دلخوش و ساغ و سلامت بن پیشکی پیروز بایی گرم و گری خوم لناخی دلوا داده برم پیروز دوی ریبندان یادی دامزرندنی یکمین کماری دموکراتی کردستان بو هر چهار پرچه کردستان و زور به شانازی و دتوانم بلم که ام روژه گوراترین روژه بو همو گلی کرد بله خوشویستان دوی ریبندان روژی جهانی بونی کرد روژی کماری جمهوری کردستان ایران روژی جمهوری محبت که بره بری پیا و قارمانکه گلی کرد قاضی محمد دامزرو ام روژه بو با پیروسترین و گورترین روش بو همو گلی کرد و امرو بو دلخوشی همو گلی کرد دم هوه گفتگو یک لنبره و بکم سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز امیدوارم که شاد و سلامت باشید و پر از انرژی برای رسیدن به هدف‌ها و آرزوهایتان دوستان گلم خیلی خوشحال میشم که اگر امروز من رو همراهی کنید و به گفتگوی بنده که براتون آماده کردم گوش بدهید و بعد نیز کمی به گذشته ها برگردیم و یادی از گذشته ها بکنیم که متوجه بشیم خیلی از مسائلی که در حال حاضر برای من حل شده هستند با تلاش و زحمات بسیار زیاد پدران و مادران من به انجام رسیده و از همه مهمتر سری به تاریخ فعالیت برای گرفتن حق و حقوق زنان و خواهران ملتمان بزنیم. تقریبا برمیگردیم به 70 سال پیش در ایران که یک جمهوری بزرگ در کردستان ایران برپا شد به نام جمهوری مهاباد، به کردی کمری مهابد، نام یک جمهوری خودمختاری در شمال غربی ایران بود که در 22 ژانویه 1946 سه‌شنبه 2 بهمن 1324 تشکیل شد و کمتر از یک سال یعنی تا 16 آذر 1325 برپا بود. مرکز آن در شهر مهاباد بود و رهبر این حکومت قاضی محمد بود. برخلاف ادعای ناسیونالیسم کرد، در فعالیت محدوده این جمهوری تنها به چند شهر نزدیک به مهاباد ختم شده بود و شهرهای اصلی و مهم کردستان ایران را هیچگاه در بر نگرفت. به همین دلیل بیشتر این حکومت را جمهوری مهاباد می‌خوانند. وزیر جنگ صدر قاضی پسر عموی قاضی محمد و وزیر کشور نیز سیف قاضی پسر عموی کوچکتر قاضی محمد بودند که هر کدام دارای تحصیلات عالی در روسیه و مسلط بر زبان‌های ترکی، روسی، فرانسوی و فارسی بودند که همزمان با قاضی محمد در شهر مهاباد به دار آویخته شدند و علت آن انعقاد قراردادی از جانب دولت وقت ایران با اتحاد جماهیر شوروی و حمله ارتش ایران. مصطفی بارزانی نیز به عنوان ژنرال ارتش با پیشمرگه های خود به جمهوری مهاباد پیوست. قاضی محمد از ملا مصطفی بارزانی که تقریبا 10,000 نفر بارزانی شامل 3,000 جنگجو و 2,000 خانوار به همراه داشت دعوت نمود تا به ایران بیاید. این عده در اطراف اشنویه، پیرانشهر و مهاباد و تکاب و چند جای دیگر به طور پراکنده ساکن شدند. نهایتا جمهوری مهاباد کمتر از یک سال دوام آورد و خروج ارتش شوروی از ایران با اعدام رئیس جمهوری وقت قاضی محمد و سرای آن همراه بود. اما با همین فاصله کم تأسیس جمهوری کردستان اثبات کرد که کرد با خشونت و ترول و اعدام رهبرانش دست از آرمانهایی که کامل و تشکیل دولت ملی خود بر نمی دارد و سرانجام با تأسیس جمهوری ملت کرد در بخشی از میهن خود دارای حاکمیت سیاسی شد و دولت مدرن ملی بنیاد نهاد. جمهوری کردستان اعتماد به نفس انسان کرد را احیا نمود. آثار و نشانه های سیاسی و فرهنگی دولت اشغالگر در کردستان را برچید. کرد را دارای پرچم و سرود ملی و ارتش خود نمود. اختلاف و دشمنی میان مردم و عشایر کرد و به پایان رسید و به زبان کردی رسمیت بخشید. تحصیل و کسب دانش را رواج داد. چاپخانه، رادیو، سینما، تئاتر و کتابخانه ملی تأسیس کرد. با دولت‌های خارجی وارد گفتگوهای سیاسی و داد و ستد بازرگانی شد. روزنامه و مجله کردی انتشار یافت. و فرهنگ ادبیات ملی دوران پررونقی به خود دید و در همان دوران جمهوری اتحادیه فعالیت زنان دموکرات کردستان برای یکسان بودن بین زن و مرد و همچنین حق و حقوق زن تشکیل شد و همسر قاضی محمد به پیشنهاد خود قاضی محمد عضو این اتحادیه شد و زنان نیز به نوبه خودشان بسیار تلاش می‌کردند تا این حق گرفته شود. اما متاسفانه بعد از خروج ارتش سرخ اتحاد جماهیر شوروی از کردستان ایران و سرنگونی جمهوری مذکور عملاً اتحادیه زنان نیز وجود خارجی نداشت و بعد از انقلاب ایران بار دیگر اتحادیه زنان فعال شد و شروع به فعالیت گسترده کرد. یکی از خواسته های مهم آنها در آن زمان دایر کردن مدارس دخترانه بود. زنان و مردان این دوره در اغلب جلسات و سخنرانی ها از آوردن حقوق خود سخن می گفتند و این آگاهی را بر پرتو باسواد شدن زنان می دانستند. در این رابطه خانواده ها را در فرستادن دختران به مدرسه تشویق می‌کردند. در همان دوران در جنوب کردستان برای گسترش مدارس و تعمیم آموزش دختران و نیز تشویق زنان به مشارکت در فعالیت عمومی تلاش‌های فراوانی در جریان بود. تلاش برای ادامه تحصیل دختران تا سال 1340 الی 50 همچنان در کردستان ادامه داشت، تا جایی که در دهه 40 در کردستان شاهد شمار شایان توجهی از دختران با تحصیلات دانشگاهی و مدارک عالی و شاغل بودیم. این امر سبب به وجود آمدن قشری از زنان روشنفکر شهری شد و از آن موقع سالهای سال می‌گذرد و همچنان این زنان اتحادیه پنهان تلاش خود را به انجام رساندند. تا به اکنون که سازمان‌های غیر دولتی NGO شکل گرفتند و فضای سیاسی فرهنگی تا حدودی باز شد، محافل سابق و ده‌ها محافل جدید سربر کشیدند و خود را علنی کردند. ما شاهد انتشار کتاب ها، جزویات، نشریات و ایجاد سایت های زنانه بودیم. تجمعاتی که در سطح علنی بر علیه ستم و خشونت نسبت به زنان تشکیل می شد، صدها و در مواردی هزاران نفر را به خود جلب می کرد. اعتراف به خشونت های درون خانواده ها و قطع های ناموسی به خیابان کشیده شد. مبارزه با قوانین ضد زن جمهوری اسلامی که خود ابزار مؤثر برای سرکوبی زنان بود شروع شد. اینها همگی در افزایش آگاهی زنان و آشنایی آنها به حقوق خود و مطرح کردن خواسته های خود و آگاهی عمومی مردم بسیار تأثیر داشت. 8 مارس ها به صورت محافظی در میان کسانی که با این روز آشنا بودند، روشنفکران، نویسندگان و فعالان زنان برگزار می‌شد و حتی برای تبلیغ و تبریک این روز کارت پستال و پاکت هدیه می‌دادند. و ما زنان به عنوان زنان فمینیستی فعالیت خود را همچنان ادامه خواهیم داد. و اما زنان فمینیسم در این عقیده هستند که حجاب برای یک زن در برابر جمهوری اسلامی، یعنی پوشاندن عیب و ایرادهای پنهانی یک زن که وادار به حجاب می شوند. و اما زنان آزاد در تمام دنیا به موفقیت های طلایی رسیدند و خواهند رسید، چون آنها حق انتخاب دارند. بله عزیزان، من این روز رو به همه زنان دنیا، زنان ایران تبریک عرض میکنم و برنامه رو با یک ترانه شاد به مناسبت همین روز به پایان میرسونیم. لانه زنگنه با هم گوش میکنیم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
دوستان نازنین، سخنان نسیم رو شنیدید که امیدواریم همه مردم ایران به خصوص زنان از حق خودشون برخوردار بشند. مبارزات زیادی زنان کردند تا به حال، تا تونستند برن حتی به مدرسه، از مدرسه رفتن هم محروم بودند، چه برسه مسائل دیگه. به هر حال زنان خیلی مبارزه کردند تا این حجاب اجباری رو بذارن کنار، ولی با حمله آخوندها و جمهوری اسلامی دو مرتبه از حق و حقوقی که داشتند محروم شدن. با امید آزادی برای همه مردم ایران و اینکه رادیو پارس خواهان تمامیت ارضی ایران هستش و همه آنهایی که در این نقشه جغرافیا زندگی می کنند ایرانی هستند و از حقوق مساوی برخوردار، به امید آن روز. با سپاس که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. تا یک شنبه ساعت 12 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود، شادکام و سرفراز باشید. با ترانه درخواستی لانا زنگنه، ترانه کردی، برنامه رو به پایان میرسونیم. دوستان نازنین، چند لحظه موزیکو متوقف کردم که براتون برسونم. فراموش نکنین کنسرت تار و پود که روز یک شنبه 22 ژانویه خواهد بود در مول تیفن برونن، زفلد اشتراسه 225-808 زوریخ. ورودی 19:30 دقیقه خواهد بود و ساعت 20 برنامه شروع میشه. دوستان برای تهیه بلیت میتونن به سایت ستار مراجعه بکنن و اطلاعات بیشتر کسب بکنن و با جناب فریدونی هم میتونن تماس بگیرن. تلفنشون 076-376-4002.
روزداری دل بسیره بلام شوخی بینا نریگ اهل دوره و بیامی عشق بینا راز و نازی امیر بی فردا بدر کنا یا تو غلام
to it.